ترس خارج اصول، جلسه 117 شنبه 21 اردیبهشت 92.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله بالارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث تنبیه اول بود که آیا مخالفت با اطلاق کتاب یا موافقت با اطلاق کتاب میتونه معیار باشه و مراد در این روایات باشه یا نه. گفته محقق خویی به دو وجه و دو بیان فرمودن که معیار نیست اطلاق کتاب. خب دو وجه رو بیان کردیم و نقض ابرام هاش هم عرض کردیم. حالا دو جواب دیگر باقی مونده که اون رو هم عرض کنیم، چون این بحث مفیدیست و از اون طرف هم خیلی در کلمات مورد بحث قرار نگرفته. جواب دیگری که میشه از فرمایش ایشون داد اینه که اگر این فرمایش تمام باشه که اطلاق چون حکم عقله، بنابراین به کتاب ربط نداره، مدلول کتاب نیست، بنابراین مخالفت با اون مخالفت با کتاب نمیشه، موافقت با اون موافقت با کتاب حساب نمیشه. از میکنیم اگر اینطور باشه، همونطور که در مباحث ظهورات تبیین شده، ظهور کلام در مراد جدی هم مدلول لفظ نیست، بلکه دلالت کلام و پی بردن به مراد جدی متکلم بر اساس حکم عقل یا بر اساس اماره عقلائیه است. توضیح مطلب این که وقتی متکلمی میگوید مثلا رأیت زیدن، اونچه که این واژه زید باعثش میشه به ذهن بیاد و لفظ باعث میشود آمدن اون شخصیست که نامش زید، چون بین کلمه زید و اون شخص رابطه هست در اثر وضع واضح، این علقه وضعیه مثلا باعث میشه که آمدن واژه زید در ذهن اون مدلول خودش رو هم همراه خودش بیاره. بنابراین اون چه که از لفظ به ذهن میاد همون مراد استعمالیه، وقتی قرینه ای برخلاف نباشه. رسالت لفظ همین مقدار که اون معنای خودش را، موضوع لر خودش را، یا اگر معنی مجازیه به کمک قرینه اون مستعملون فیه رو به ذهن بیاد. اما از اینجا به بعدش که حالا متکلم واقعا همین معنای مستعملون فیه را و همین رو که لفظ به ذهن ما میاره اراده کرده یا نه، از اینجا به بعدش که لفظ متکفلش نیست، بلکه متکفل او یا حکم عقل است به این بیان که هر شخصی به طور مؤجل مثل قضایایی که قیاساتها معها تو ذهنش میاد، خب این لفظ رو گفت که این معنا بیاد تو ذهن من که چی؟ اگر با این اگر این لفظ آورده که این معنا تو ذهن من میاد غیر این معنایی که مستعملان فیه مراد جدیشه، چون این معقول نیست، اونو من چه میدونم چیه. اگر همینه پس همین رو اراده کرد. بنابراین با این برهان با این دلیل ما میگیم مراد جدیش همین است که مراد استعمالشه، چون اگر مراد جدیش غیر این باشه که ما از اون خبر نداریم، فرض نه که این لفظ مراد که نمیاره تو ذهن ما، نمیدونیم چی. اگر غیر این باشه، اینکه با عاقل بودن او و در مقام تفهیم بودن او نمیسازه، چون برای او دالی نیست. اگر همینه خلو پس همینه، پس مراد جدیش هم همینه، یا این برهان رو باید اقام کنیم که حاصلش این شد این آقا که این از علقه گفته یه مراد جدی داره، این مراد جدیش یا همینه یا غیر اینه. غیر این معقول نیست، اون دالی نداره، پس همین خواهد بود. یه برهان صدر رو تقسیم. و یا این که همونطور که در کلمات مشهوره میگن اصالت و تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی، یعنی یه سیره عقلاییست، چون غلبه با اینه که وقتی کسی یه چیزی رو میگه همونی که گفته ما قالهو یریدهو، ما قال افراد با ما اراد افراد مطابق غالبا، این غلبه تطابق ما قال با ما اراد این اماره عرفیست، برای اینکه همینی که گفته مرادشه، یه اماره نوعیه. پس بنابراین ظهور الفاظ و جمل در مراد جدی اونم یا حکم عقله یا بر اساس سیره عقلایی و اماره عقلایی و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی. بنابراین حتی در مواردی که اطلاق نیست، عمومه یا خاصه، اصلا مثل تبت یا دا عبیله ابن وطن، عبیله علمه، نه عامه نه اطلاقه، یا علمیست برای یه چیز. فبل وجه که شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام علم، و هاکذا و هاکذا، جایی که همه اینا ما اون مراد جدی، اون ظهور در مراد جدی به واسطه یه لفظ نمیفهمیم. بله لفظ یه نقشی داره، چون که در اطلاق هم نقش داره، لفظ اصل المایه رو میاره، اطلاقش باید مرموز اینجا هم همینجا. ما اگر بخوایم بگیم که اینا باعث میشه که در اطلاق حکم عقل چون دخالت داره باعث میشه اون ظهور لفظ نباشه، ظهور کتاب نباشه، خب در تمام اینجا ها باید بگیم، در تمام این موارد باید اینجوری بگیم. و حال این که لا یقالبه، و اونی که موضوع حجیت ظهورات هست، مسلماً حجیت ظهورات در نسبت به مراد جدی که بهش میگن تصدیقیه ثانیه نسبت به روح هست. البته در محل خودش شاید ما تقویت کردیم که نه، همه ظهورات، ظهور در مرتبه استعمال، در مرتبه جد و حتی ما قبل اون، اینا همه در محل کلام وارده، ولی شاید معمول کلمات اصولی یعنی اینه که همون مراد جدی، یعنی موضوع حجیت ظهور تصدیقی ثانیه است. خب این به خدمت شما اثرات که جهت اول. جهت دومی که باز میشه جواب داد به این سخن اینه که شما الان خودتون رو حساب بکنید، تا قبل از اینکه همچی سخنی از آقای مرحوم محقق خوری بشنوید، همیشه تو ذهن شما وقتی میگفتن مخالف کتاب، موافق کتاب، این حرف مخالف قول پیامبر، مخالف قول امام، موافق، تو ذهنتون میبرد اونجایی که اطلاق این کلام درست نیست، تو ذهن شما نمید، تو ذهن هیچ کس دارم. بنابراین از اون مواردی که غفلت عمومی فرضاً اگه مطلب ایشون بحث برهان درست باشه، اما مورد غفلت عمومیه و همه خیال میکنن اینم جزء ظواهر. مثل همون مطلبی که بارا مثال زدیم، وقتی میگه آقا کفاره مثلا یا فدیه قضاء شهر رمضان برای طوائف یک متعام یا تأخیر قضاء از شهر رمضان به شهر رمضان دیگه مثلا یک متعام، بارها گفتیم این یک متعام خب معنی لغویش که معلومه، معنی عربیش هم که معلومه، اما همه مردم در اثر غفلتی که دارن معمولا ممکنه چیه کمتر از یک مد میدن. چرا؟ میره آقا یه متعام میخره، این یه متعامی که میخره خاک و خاشاک توشه، خدمت شما حضرت که اضافاتی توشه که اگه اونا رو جدا کنیم ممکنه یک گرم چقدر کمتر از اون، اما هیچ که تو ذهنش نیست. من یه دستی رو بگیم یا بایه که میکشه میده، گفت آقا 10 سیر گندم بده، میکشه میده، خب بدهکاره چون 10 سیر که نیست. تو طلا اگه همین وقتی طلا و الماس میخوان بکشن اونجا اگه همین مقدار کم باشه قبول نمیکنن، فلذا یه کاغذ انقدی هم که میذارن این طرف اون ترازوها، حالا اون ترازوه قبلی این طرف هم میذاشن، ولی که همین مقدار هم من قبول دارن کسره از اون وزنه. اما تو این مسائل چیزی در اثر این که اونجا سهولت به خرج میدن یه غفلت عمومی حاصل شد. حالا این حرف اینجا هست، روایت میگه خود به موافق الکتاب مخالف، موافق الکتاب همه تو زن رو اطلاقی هم در کتاب باشه یعنی موافق کتاب، مخالف اطلاق کتاب باشه. حالا آقای خویی بعد از قرون متمادیه در قرن 15-14 پیدا شده میگه این نه، این حکم عقله، ولی هیچ کس داله همچه حرفی رو تو ذهنش نیمه من المتقدمین و المتأخرین. پس بنابراین چون این غفلت عمومی وجود داره، منو برهانن حرف این بزرگوار تمام باشه، اما چون غفلت عمومی وجود داره به اطلاق مقامی باید گفت مخالفت با اینم مقصوده. پس اگر می فرماید المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب و السنه، این خالف الكتاب و السنه خالفه اطلاقی کتاب و سنت رو هم میگه. اینجا هم اگر می فرماید خود به ما وافق الكتاب و دع ما خالف الكتاب میگیره، به خاطر اون غفلت عمومی که وجود داره. بنابراین به این وجود که اون روز گفتیم و امروز عرض کردیم که اون وجودی که قبلا عرض کردیم با توضیحی از بزرگان بود، این دو بچه هم داله عرض کردیم، اینا مجموعا باش میتونیم از فرمایش محقق خوبی قدس سر رو تخلص پیدا کنیم. بله؟ باعث اطلاق مقامی میشه، یعنی معلومه پس متکلم و گوینده این مورد رو هم قبول داره. حالا همون مواردی که حالا مثال دادیم و موارد عدیده سالاتی که بعد از بحث داشته بیاریم بیشتر توضیح، و اما تنبیه دوم، تنبیه دوم اینه که مراد از موافقت و مخالفت، مخالفت با چیه؟ تا حالا معمولا مقصود از موافق کتاب همین بود که این مضمونی که در این روایته، این مضمون به یکی از دلالات مطابقه، تضمن، التزام، مفهوم، منطوق این تو کتاب خدا آمده باشه، این میشه موافقت. خب البته نرخ شعباسیه به قول معروف موافقت هم همین، اینکه فرد جلی و واضح موافقت همین، که همین حکم به عینهی یا به یکی از دلالات در کتاب خدا ذکر شده باشه، حالا یا حتی یا اوسعه از اون ذکر شده باشه. مخالف هم یعنی چی؟ یعنی این که این حکمی که در این روایت آمده مخالفش در کتاب خدا آمده باشه، این میگه واجبه، کتاب خدا مثلا میفهمد حرامه و هاکذا. اونی که ابتداءن بدون به ذهن میاد از مخالفت و موافقه این. اما عده ای از اعلام من هم مرحوم شهید صدر و من هم محقق سیستانی دامز الله اینا و هستن کسانی موتا این دو بزرگوار شاید روشنتر و واضحتر اینو به میدان آورده، اینا میگن مقصود فقط این نیست بلکه اعم از اینه. موافق کتابه لازم نیست که عین اون مضمون در کتاب خدا باشه به یکی از دلالات، بلکه مقصود از موافقت اینه که با آموزه های کتاب، با اساس و اصول کتاب موافقت داشته باشه. تعبیر محقق سیستانی اثر نقل از ایشون اینه که موافقت روحیه داشته باشه، الموافقت و روحیه با کتاب خدا این چنین موافقت داشته باشه. یا تعبیر شهیدت اینه که الروح العامه للقرآن الکریم، خب یه جا هستش که درست همونجور که گفتیم عین این مضمون در کتاب هست، حالا یا به عینهی یا به اوسعه از او. خب یه وقت هستش که نه، عین اون مضمون در کتاب خدا نیست یا مخالفش در کتاب خدای متعال نیست، اما با آموزه های کتاب خدا هم سازگار نیست ولو اینش. مثلا به قول شهید صدر می‌فهمد بعض روایاتی هست راجع به طوائفی از ناس، بعض روایات وارد شد، مثلا راجع به اکراد بعض روایاتی هست. خب پدر ما گفتن وقتی تصویر شده بودن از عراق، اون زمانی که تصویر کرد قبل از پیروزی انقلاب، عده زیادی تصویر شده بودن، یک گروه زیادی هم آورده بودن جهرم، اونجا قرارشون داده بودن، براشون جایی رو تعبیه کرده بودن. ایشون گفتن که ما منزل مرحوم آیت الله حقشناس که از علمای جهرم بودن، علمای تراز اول اونجا بودن، بودیم. بعضی از اونا آمده بودن که سنی هم بودن و کرد هم بودن، آمده بودن منزل آیت حقشناس. اونجا اعتراض که شما علما، مذهب شما، ائمه شما اینجوری میگن که اکراد فلان هست، بعد حتی شما معامله با ما رو مکروه میدونید، مثلا چی اینجور آقای استاولحسن در تحریر رو در وسیلت النجا بلد هم بودن که اونجا اینجوری وسیلت النجا رو نوشته که بعد یکره المعامله مع الاکراد. چون فهمدن اونجا مرحوم آقای شاهرودی قدس سره یه حاشیه داشت، یک وسیلت النجات هایی هست که با دو حاشیه چاپ شده، حاشیه مرحوم آقای شاهرودی و مرحوم امام قدس سره. آقای شاهرودی اونجا یه تعلیقه داشتن حل کرد مسئله رو، اونجا ایشون نوشته قوم من الاکراد که انقرضوا، مقصود نه این که همه که انقرضوا بسن. خب حالا ایشون میفرماید که این روایات با روح قرآن که نمیسن. قرآن شریف میگه چی؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از کدام قبیله ای؟ چه هستی؟ کردی، فارسی، عربی، عجمی؟ اصلا در قرآن اینا ملاک نیست. ولقد کرمنا بنی آدم و فرموده ملاک چیه؟ تقواست. هر که تقواش بالاتر از هر طایفه این خواهد باشه، از قریش باشه و نزدیک رسول، از اقربای رسول خدا باشه، تقوا نداشته باشه، این از نظر اسلام. از نمیدونم هر طایفه دیگه میخواد باشه و اصلا سببن و نسبن با رسول الله ارتباط نداشته باشه، ولی خدا ترس باشه، مطیع پیامبر باشه، مطیع همه باشه، این روح، این روح قرآن. بله اکرمکم عند الله اتقاکم، این که تقوا داره. حالا فلان طایفه چطورن که این لفظ، یعنی این، یعنی تو قرآن مثلا باشه که تمام اکراد اینجور نیستن، این مخالف، اینجور نی، ولی یه ضوابط عمومیه، یه مطالب عمومیه که مثلا این عدش میفهمه که طایفه بر طایفه چیزن. پس هیچ کسی نمیتونه خود فروشی بکنه، یک قومی بر قوم دیگری بیان فخر ببرزن و خودشونو بالاتر بدونن، نه، این نیست در اصل. خب این به خدمت شما عرض شد که یا به قول ایشون آقای سیستانی میفرماید که به حسب این نقل که اینجا هست، ولا یبعد ان یکون المراد بها الموافقت الروحیه ای توافق و مدلول روایه مع اصول الاهداف الاولیا للاسلام، با اهداف عالیه اسلام سازده التي ذکرناها. یه وقتی یکی از بزرگان صحبت بودم، من اینم حالا میخوام از باب مثال از بخوام که بحث و تحقیق و تدقیق بیشتری میخواد، یه وقت نشسته بودیم با هم، من اونشون استاد ما بود، ما شاگردشون بودم، که مثلا برای زنها تحصیل چطوره؟ چون بعضی روایات داره که حتی لا تو علمون نل کتابه چی اینا داریم اون روایات. من به دو بچ عرض میکردم، حالا اینا همون روحیه میشد، میگین که عرض کردم که این که خدای متعال استعداد علوم رو هم در اونا قرار داده، این معلوم میشه که این استعداد دارن که به فعلیت به لغو، برای چی این استعداد در اونا قرار داده؟ دو این که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، مقید به چیز خاصی هم نیست، آیا آدمی که میدونن، از این آیه هم استفاده میشه، دانستن، از هر کسی که صلاحیت دانستن رو داره. حالا مسئله این که جهات اخلاقی، جهات عفاف، اونا اونا باید مراعات بشه، چون اونا که ربطی نداره به این مسئله، اون خب سازکارای خودشو باید چیکار که همه این شرایط محفوظ بمونه، تعلم هم بتونن بکنن. اما این که بگیم اون نه، اون لا تو علمون هن الکتاب هم لابد شاید، والله العالم، اینا البته گفتن بیشتر دقت و بررسی میکنه، شاید با توجه به خصوصیاتش مال یک ظروف خاصی باشه که یا جهاتی که اونا فراهم نشده، ولی خب ما داریم که بسیاری از یا حضرت سجاد علیه السلام به حضرت زینب اصلا انت عالمه غیر معلمه، یعنی می ستایه او رو به اینکه عالم هست بلبت لدونی و ها کذا که داری. حالا اینا کسی ممکنه بگه این اگه روایتی بیاد بگه آقا اینا مثلا علم برای اونا مطلوب نیست، ممکنه کسی بگه با روح قرآن نمی سازه که فهمت حلی از طبیل لدین یعلمون و لدین لا یعلم، بابش اوسع میشه دیگه، اینا این یه معیاری میشه که ما اصول عالیه قرآن رو استخراج کنیم، این اصول عالیه بعد روایات رو هم با او بسنجیم، اگر این راه تثبیت بشه خب یه همچه فوائدی میتونه چیه داشته باشه. بله در کل اینا دیگه فرق نمی کنه، البته آقای خوبی شاید حرف رو افتادن در روایات زخرف زدن، ولی دیگه فرق نمی کنه، ما موافقه رو اینجوری معنی کردیم، مخالفه رو اینجوری معنی کردیم، حالا دو تا روایت داریم با هم تعارض کردن، دو تا روایت با هم تعارض کردن، میبینیم یکی موافق با اینجور اصول در میاد، تناسب داره، یکی میبینی تناسب نداره، خب در تناسب ممکنه تناسب ها رو بگیم موجب ترجیح میشه، چون خب یه وقتی حالا ممکنه، چون ما همه جهات تناسب رو که اطلاع نداریم، یه وقت هستش که نه صریح با قرآن مخالفه یا با اهداف قطعیه قرآن مخالفه، خب اون چه زخرفه. یه وقت نه تناسب رو که میزنجیم احتمالا میدیم حالا، ولی این میشونه معیار باشه حالا فعلا، برای اینکه تا حق روشن بشه و خدمت ائمه علیهم السلام برسیم و اتضاح من جمیع الجوانب بشه، یه معیاری به ما داده بشه. بله آقا نه ذوق شخصی نیست، ولی خودش یه ذائقه است که انسان تناسب و درک میکنه دیگه، تو فطرت انسانه، توجه فرمیدید، تو فطرت انسان. مثلا آقای سیستانی میفرماید که این باب که الان در روایات مثلا هست، این یه بابی است که امروز هم در دنیا رائج شده، که مثلا کتاب شناسا، متن شناسا مثلا میخوان یه اشعار، یه این مال حافظ یا حافظ نیست، مال سعدی یا سعدی نیست، بعضی اشعار هست که محل اختلاف دیگه، یا این شعر مال متنبی هست یا مال متنبی نیست. خب اونایی که مهارت در این فنون دارن و میگن آقا این اصلا با نفسیات متنبی نمیخواد، با افکار اونسا این نمیشه مال اون، یا با حافظ نمیخونه، این حرف با حافظ نمیخونه. ابن عبدالحدیدشون نقل میکنن که میگه من به استادم گفتم، به یکی از اساتیدی گفتم که این خطب نهج البلاغه مال سید رضیه یا مال امیرالمومنین علی علیه السلام، اون گفت که این با نفس اینا نمیست، این با نفس امیرالمومنین نیست، این حرفا خب این یعنی یه چیزیه، این خودشه. ایشون میخواد بفرماید اون چه که در این روایت میگه ما وافق الکتاب، همونیست که شما از این مطلب میده، میگن با نفس اونا نمیخونه، این با فرهنگ و با ادبیات و با ذهنیات متنبی نمیخونه، این شعر مال اون باشه، این چرا؟ این با مثلا حافظ نمیخونه، این با نام سعدی نمیخونه، این سنخ معنا میکنن معنای وافق کتاب را و خالف کتاب را. بله البته آیاتی که خب رد داشته
باشه میشه دیگه.
بله البته لازم نیمه تفصیل اونجوری وقتی مراجعه میکنه به اون مواردش دیگه، فحصه فحص باید کرد دیگه، حالا دیگه باید بری نمیدارم نه مفسر درست باید، بله مفسری که به اندازه که روایات فقهی رو که با کتاب میخواد بسنجه باید تو معارف البته بیشتر
قرار نیست با این لفظش،
این لفظش نه بله
با آموزه ها تنزیده بشه کل قرآن با این آقا بلد باشه،
به همین معنا دیگه، به همین معنا. و به خدمت شما هستند، باز ایشون میفرمان که از این تفکری که ما داریم یک نشانه هایی در کلمات فقها و بزرگان هم دیده میشه، مثلا تو کتاب علامه، تو کتاب محقق حلی اگه دیده باشید، بعضی وقتا میگن این اشبه به قواعد و مطالب شرعه، اشبه اون اشبه یعنی چی؟ با قواعد شرع اشبه هست، با اصول مذهب اشبه هست، انسبه این معناش هم یعنی با اصول مذهب، با قواعد شرع که ما نگاه میکنیم این با اونا تناسب بیشتره و همینو موجب ترجیح و تقدیم قرار میده. اینم معلوم میشه اونا هم همچی تفکری از و فهمی از موافقت داشتن و مخالفت داشتن اون بزرگان. بعد باز ایشون میفرمایند که اگر شما به روایات هم مراجعه کنید میبینید که توی خود روایات هم ائمه علیهم السلام برای جا انداختن مطالبی گاهی همین جور موافقت هایی رو بهش استشهاد میفرمیدن. و اینکه خود اون مطلب تو قرآن نیست. اما میبینیم که به همین جور به همین نحوه ها، مثلا از باب نمونه مثل یک روایتی رو عرض کنیم، مثلا قال ابو جعفر علیه السلام، این روایت در کافیه شریفه، اذا حدثتكم بشیء فاسألونی من کتاب الله، اگه یه مطلبی براتون گفتم شما هم من بپرسید کجا کتاب خودم. خب یعنی بپرسید کجا کتاب خودم، یعنی بتونش. خب این به درد اونا چیه؟ ادعاست، یه ادعاست. خب اونا که خبر ندارن، رای که اونا ندارن، درست؟ حالا بعد از باب نمونه میفهمم، قال فی بعض حدیث ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نهى عن القیل والقال و فساد المال و کثرت السؤال. از قیل و قالای بخبت شما عرض شد که خیلی نامناسب که به جای راه نمیبره، این بگه اون بگه این بگه اون بگه. مرحوم آقای حاری قدس سر رو یادمه تو دست، گاهی بعضی ها که مناقشه میکردن جواب میداد، مناقشه یه دو سه بار که میگو بسه دیگه، میترسم جدال بشه، میترسم جدال بشه. خب قیل و قال رو جلوش گرفت، یا میفرمود که و فساد المال فرمونه و کثرت السؤال، هی بپرسی هی بپرسی. فقیل له یا ابن رسول الله حالا من کتاب الله، این از کتاب خدا شما استفاده کردید، این ست مطلب رو، بله شاید این سوال کثرت سوال همین سوال باشه که حالا از مسائل مختلف هی سوال کردن هی سوال کردن، ممکن هم از تکدی باشه یا در حوائج رو به این اونه گفتن. قال خب در جواب این که این کتاب خدا شما، کجا کتاب خدا همچی چیزی وجود داره، حضرت فرمود طبق این نقل، قال ان الله عز و جل یقول لا خیر فی کثیر من نجواهم، لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیلی از این در گوشی هایی که میگن خیلی درش نیست، از این در میاد. پس کثرت قیل و قال فایده نداره، یا اون سوال هم همینجور کثرت نجوه، سوال بکنه هی سوال بکنه هی سوال بکنه. یا میفرمند در یه روایت دیگه هست که لیس للعبد ان یخرج الى سفر اذا دخل شهر رمضان، عبد خوب نیست وقتی ماه رمضانه روزه هاشو ترک کنه مسافرت بره، لقول الله عز و جل فمن شهد منکم الشهر فلیصم، یه روزه بگیر. خب این روزه بگیر ازش در میاد که خوب نیست که ترک کنی، خب بعدا قضا بکنی، چون بعدش داره دیگه، فعدت من ایام اخر، فمن کان منکم مریضن او علا سفر فدتون من ایام اخر. ولی حضرت ما از این آیه میفهمیم که گفته فلیس هم ها این کار. خب این باز اینش که تو خدا کتاب خدا نیست، ولی با آمون یعنی خدا روز گرفتن رو میخواد، کارهایی که با این تنافی داره نمیشه، که نه مناسبت با کتاب خدا نداره. پس بنابراین اینا البته ماها نمیتونیم این کار رو بکنیم، ما یعنی احکام خدا رو اینجوری در بیاریم، این به خدا اینا استدلالایی نیست که ما بتونیم، ولی میخواد بفرماد که اینا شواهدی است که ائمه علیه السلام، حالا اگر روایتی از ائمه علیه السلام وارد شد و مثلا معارض داشت، از باب این که ما حل تعارض کنیم علاج به اونی که من انصر شد، اما نه که ما خودمون به مثل اینجور آیات استدلال کنیم فتوا بدیم که نمیدونم مثلا رفتن در ماه رمضان به مسافرت نشه. بله نه اینجا اتفاقا هم اینجا مطرح شد، اونجا هم درسته، اینجا هم مطرح کرد، اونا اونیست که اونجا اونجیست که خیلی مخالف با صریح قرآن باشه یا مسلم آموزه های مسلم قرآن باشه. اما اونجایی که تناسب و اینا هست در این حد نه، اون زخرف نمیشه. ممکنه حالا اینجا به تخصیص داره زده میشه یا چیزی زده میشه. حالا اینم به خدمت شما عرض دارد که اینا ادعاست، آیا شاهدی هم برای مسئله هست؟ قولی ادعای محتمل اینجور باشه، من چه شاهدی برای این است که اینجوری معنا کنیم؟ قدر مسلم همون معنای متداوله، اما تعدی بکنیم بگیم اینجورم میشه، برای باب حجیت خبر واحد یه شواهدی اونجا در ادله هست که هر خبری که لو شاهدون او شاهدان من کتاب الله، این میگه حجت. همین تعبیر که میگه شاهدون او شاهدان، این معلومه که پس مقصدش اینه که عین این در کتاب باشه. اگه عین این بناس در کتاب خدا باشه میگه شاهدان، نمیخواد که او یه دفعه که باشه که باید بکنه. این که میگه شاهدون او شاهدان معلوم میشه که نمیخواد بفرماید که عینش باشه اونجا. این تعبیرات که در باب حجیت خبر واحد گفته شده که اونجا عرض کردیم که اینا در کنار راه وثاقت روات و راه حجیت خبر واحد، از راه وثاقت روات یک معیار دیگری هم برای حجیت داره میده که همون متن‌شناسی میشه، که این حرفیست که شاهدی از کتاب خدا داره، از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، که موجب اطمینان میشه. اینا اشکال نداره. ولی در باب تراجی و تعادل و تراجی ما شاهدی برای این که ما بتونیم تعدی بکنیم، یعنی بگیم این معنی عام مقصوده، در اینجا همچی شاهدی پی نبردیم و بر نخوردیم. بنابراین در باب ترجیح، در باب ترجیح ما به این جور چیزایی که فقط یک مظنه‌ای برای ما میاره، موجب اطمینان ما نمیشه، نمیتونیم ترجیح بدیم. و ظاهر همین است که موافق کتاب باشه، یعنی با اونچه که در کتاب خدا ذکر شده ظهور حجتی داشته باشه، با این باشه درسته. و اون مواردی که مثلا فرض کنید یک روایتی، مثلا فرض کنید حرامون که بعد فرض کنید که خانوما حرام است که دست بخونن، اگر چه روایتی داشته باشیم اجزارش با اطلاق علی اصلاب لدین لحیه علمون و لدین لحیه علمون که ظهور عرفی در این داره که اونه که میدونن با اونه که نمیدونن مگه میشه برابر باشه؟ یعنی هر فطرت شما این قضاوت رو میکنه، عقل شما این قضاوت رو داره که این دوتا وقتی که عقل داره تثبیت میکنه شارع مقدس این فهم عقلی و این فطرت را، تو بیا امرو واضحی بنابراین اون روایت کنده مخالف میشه. بله ممکنه اون روایت نظر این باشه که راه تعلیمشون باید چجور باشه، خصوصیاتش باید چجور باشه، مثلا باید اونجوری معنا بکنیم. والله العالم و صلی الله علیه و آله. همین که شاهدی یا شاهد داده از کتاب الله میشه.